الكلام والخلاف في حجية الاستفاضة والتسامح متلخص مما بيناه أن الاستفاضة والتسامح في محل النزاع إنما المراد منهما ما يفيد الذن القوي بالمتعاصم للعلم دون العلم القطعي، فإلا فلو كان مفيدان للعلم القطعي لا خلاف بين الأصحاب في حجيتهما، ومحل الكلام هو أن الاستفاضة والتسامح المفيدان للذن ولو المتعاصم للعلم حالهما حجة للشهادة في الموارد المعدودة البالغة إلى 17. اختلف به الأقوال، ومن بين قائل بحجيتهما في مورد واحد وهو أن 7، وبين قائل ب17 موردا، فالاختلاف في ذلك شديد. وعلى أي حالين تقدم أن صاحب الجواهر بعد إحصاء هذه الأقوال قال لا شاهد لشيء من هذه الأقوال، لا شاهد لشيء من هذه الأقوال في النصوص إلا روايتان. و هاتان الروايتان أيضا ناقش في دلالتهما في المقام ولو بالإشارة أشار إلى المناقش فيهما. هاتان الروايتان إحداهما مرسل يونس، وهذه المرسلة حاصل الإشكال فيها مضافا إلى ضعف سندها، نادرة إلى حجية الاستفاضة لإثبات الأمر المستفاض في الظاهر، كوجوب تصديق خبر العادل. كيف يثبت خبر العادل المخبر عنه في الظاهر فيجب تصديق قوله، أو البينة كيف تثبت الأمر في الظاهر الذي قام عليه البينة تثبته في الظاهر ويجب تصديق البينة. فكذلك الاستفاضة حاصل هذه المرسلة هذا المعنى، ولا نذر لها إلى جواز الشهادة بالاستفاضة. وظاهر هذه الرواية أيضا المراد ما شاع بين الناس من دون إفادة العلم، سياق هذه الرواية تفيد هذا المعنى. ثانيتهما صحيحة حماد ظاهرا، نعم ثانيتهما صحيحة حريث، هذه صحيحة لا إشكال في سندها، ولكن نادرة إلى أن الفسق يثبت بالاستفاضة. يعني مدلول هذه السيئة أينان هو مدلول المرسلة. ولدت هذه السيئة في ملامة أبي عبد الله عليه السلام ابنه إسماعيل، بأنك قد بلغك من الناس أن فلانا شارب الخمر، لما ائتمنت عليه حتى الآن تشتكي في جنب الكعبة ويتقول اللهم أجرني؟ لا أجر لك أصلا، والله لا أجر لك، لأنك ائتمنت على من قال الناس في حقه أنه شارب الخمر. فهذه صحيحة نعم لا إشكال في سندها، ولكن الضعف في دلالتها، يعني مفاد هذه الرواية أن فسق الشخص يثبت في الاستفاضة. حجية الاستفاضة بهذا المعنى كحجية سائر الأمارات، حجية البينة، حجية خبر العدل، فكيف أن سائر الأمارات تثبت ما قامت عليه في الظاهر فكذلك الاستفاضة، ولا ملازمة بين هذه الحجية للأمارات وبين جواز الشهادة بها، فإن جواز الشهادة يعتبر فيه العلم الوجداني الحسي كالعلم بكف اليد ووجود الشمس في رابعة النهار. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين. أما مطلقات النصوص الواردة في المقام، النصوص المستفيضة الواردة فيما يعتبر من العلم في جواز الشهادة، هذه النصوص سبقت و ذكرناها وقرأناها في السنة الماضية، وحاصل هذه النصوص أن المعتبر في جواز الشهادة إنما هو العلم الحسي الوجداني. فهذه النصوص لا دلالة لها على حجية مثل الاستفاضة والتسامع، ولو كان ظنا، يعني كان يفيدان ظنا قويا المتأخم للعلم، لأن الاستفاضة المفيد للذن القوي ليس علما قطعيا، بل المفروض أن الاستفاضة والتسامع، مفروض الكلام أن التسامع الذي يفيد الذن القوي يفيد الذن ولو كان قويا، هذا غير المفيد للعلم القطعي القطعي، ليس هذا علما قطعيا. نعم لو كان التسامع مفيدا للعلم القطعي هذا يقول في نطاق هذه النصوص، وأما إذا كان مفيدا للذن ولو كان الذن قويا ليس هذا علما قطعيا. فنصوص المقام دلت على اعتبار العلم الوجداني القطعي الحسي، فلا دلالة لهذه النصوص على حجية التسامع، بل لها دلالة على عدم حجيته ما لم يفد العلم، ما لم يفد العلم. هذا بالنسبة إلى النصوص. وأما بالنسبة إلى السيرة فأيضا نقول السيرة غاية ما يمكن أن يدعى ويهرد إنما هي استقرار سيرة العقلاء على الأخذ بالتسامع والاستفاضة في مقام الحجية، يعني يمكن دعوى استقرار سيرة العقلاء على معاملة الحجة الحجة كمعاملتهم في خبر العدل في خبر الثقل. فكذلك الاستفادة استغرت سيرتهم على معاملة الحجة مع الاستفادة والتسامح المفيد للذنب الغريب. وهذا اينما افاده النصوص المرسلة المذكورة وصحيحة الحديث يفيدان هذا المعنى. فهذه السيرة ممضاة بدلالة النصوص. أما إحراز استقرار السيرة إحراز استقرار سيرة الوغلاء على جواز الشهادة بالاستفادة دون إثبات الغلاء لا يمكن إحراز استقرار السيرة على جواز الشهادة بالاستفادة الذنية يشكل هذا. ثم في المقام نقاط أشرنا إليه إليها سابقا يعني بالأمس أشرنا إليها حاصل هذه النقاط أنه إذا كان المدار في جواز الشهادة بالعلم لا فرق بين الموارد المذكورة مختلف فيها مثل النسب الولايات المناكب والفلان والفلان وبين غير هذه الموارد لا فرق. كل مورد حصل فيه العلم بالاستفادة والتسامح يجوز الشهادة في هذا المورد بالتسامح والاستفادة بلا فرق بين هذه الموارد وبين غيرها. فما ذكره الأصحاب من اختصاص حجية التسامح والاستفادة بهذه الموارد لا وجه له أساسا. لماذا؟ لأن التسامح الظني لا دليل على اعتباره والتسامح العلمي حجة، ولكن حجية التسامح العلمي للشهادة لا اختصاص له بهذه الموارد. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كأعد بكنا خدمة شما در مسئله ما که موضوع بحث ما عبارت از حجیت تسامح عرض کردیم دیروز، آیونی که تشریف نداشتن توجه داشته باشن تسامح در اینجا به معنی شیاع هست که در متن این مسئله آمده و استفاضه شهرت بین مردم و از هر ستاب سماع هم چی عرض کردیم تعبیر شده در اینجا، این سماع هم به اون معنای سماعی که در عرض رؤیت باشد نیست، این سما به معنای خود شیاع هست اصلا در این مسئله خصوصی مسئله. خب صاحب جواهر دیروز خوندیم عبارتش رو، اقوال عدیدهی مطرح کرد از قائل به اینکه استفاضه و تسامح حجیتش برای شهادت اختصاص دارد به خصوص نسب قائل بود، تا در دو تا از این موارد، سه تا از این موارد، پنج تا از این موارد، ده تا از این موارد تا به 17 مورد قائل بوده. بعد از اینکه حالشون احصا کردن اون وقت گفتن که هیچ شاهدی از نصوص برای این دو چی آقا نیست. بعد از در ختام کلام داشت که ولم نعفر في شيء من النصوص الواصله الينا على ما يستفاد منه حكم ذلك. حكم ذلك يعني حكم حجيه الاستفاضه للشهاده في هذه الموارد المذكوره. ذلك يعني لم نعفر من النصوص إلا مرسل يونس و في خمسة أشياء. مرسل يونس عبارت شما بردن ما دیروز خوندیم دیگه، نیاز به خوندن ندارد که در خمسة أشياء بله. یکی دیگه هم روایت اون مشتمل بر قضیه اسماعیل هست. خب این دو تا روایت عرض میکنن که در مرسل یونس متنش اینه که اونی که محل استشهاد ماست که دیروز هم خوندیم خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم. اون خمسه کجاست؟ الولایات و المناکب و الذبائح و الشهادات و الانصاب. خب این یک روایت هست، این روایت رو ایشون آورده و روایت بعدی را. خب عرض میکنیم این روایت اولا ضعف سند دارد، مرسل هست. حالا اینکه بعضی خیال شد بکنند که ممکنه کسی خیال بکنیم، ولی اینکه خیال هیچ اساسی ندارد اساسا اصلا، که یونس از اصحاب اجماع هست و نمیدونم مرسلش به توجهت باشه، این حرف درستی نیست. محققین فقها بزرگانی که در اینجا اولا بحث کردن، کسی هم نگفته که اصحاب اجماع مرسلاتشون وجده مگر سه تا، صفان ابن ابی عمیر و بزنطی. یونس از اصحاب اجماع از اون کسانی نیست که کشی ادعا کرده باشد که الذین لا یرجون ولا یرسلون الا انفقه. این ادعا، این اجماع فقط در مورد این سه نفر گفته شده، غیر این سه نفر گفته نشده. اونی که در مورد این هؤلاء ثمانیت عشر 18 نفر گفته شده، اینها کیا هستن؟ آقا کسانی هستن که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسره عن هؤلاء، که خود این اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسره عن هؤلاء دو تا تفاسیر مختلف دارد. ما در کتاب مقیاس الروایه بیان کردیم دو تا تفسیر عمدهش که یکی مشهور است یکی غیر مشهور. اینه تفسیر مشهور، این است که یعنی هر یکی از این اصحاب اجماع خودشون تا امام معصوم هر واسطه‌ای باشد، چون اصحاب اجماع هستن دیگه نگاه به حال اونا چی آقا نمیشد. اما مذهب این اجماع اخبار مستند اینا هست، مرسل اینا چی آقا نیست. اخبار مستند اینا میگه اگر واسطه بین اینا تا امام ضعیفی هم بود، راوی ضعیفی، دیگه با ضعف اون اعتماد نمیشد، فوق به صحتش باید میشد. این یک تفسیره، اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسره عن هؤلاء در مورد اصحاب اجماع. خب اینا رو باید مطالعه بفرمایید، آیونی که از قبل مطالعه نکردن باید برن همون کتاب مقیاس الروایه. ما رباط این بحث در کتاب مقیاس الرباطه که الان عرض میکنم خدمت شما. در مقیاس الروایه هم بحث کردیم کوتاه‌تر، در دومی بیشتر، در هر دو نگاه بکنید مکمل هم هستن. اما عیالا کلام این است که این اصحاب اجماعی که گفتن یس اجمعت الاصابه لتصحیح ما یسره عن هؤلاء، این نظری به خبر مرسل اینا چی آقا نداره، مستند اینا رو داره میگه. این تفسیر مشهوره، ما این تفسیر مشهور قبول نداریم، رد کردیم اونجا، اشکال کردیم، گفتیم این نقض داره شدید. چون ما وقتی که به کتب اربعه مراجعه میکنیم میبینیم اینا بسیاری از رباطی که از اینا نقل، این اصحاب اجماع رو نقل کردن، اونا ضعیفن و علم داریم، و چطوری ما اغماز بکنیم این رو؟ اولا و ثانیا که این یک تفسیر دیگری ممکنه مقصود باشد، ممکن نیست، بلکه اون به حسب سیاق کلام کشی این قویست، این اعتماد که آی خوی من همین رو پذیرفته و محققین گفتن مقصود است که اجمعت الاصابه تصحیح ما یسره عن هؤلاء، یعنی اگر چنانچه خود این به اصطلاح اصحابی که ما میگیم اگر از قبل اینها تا امام معصوم صحیح باشد، از ناگه اینها گیر چی آقا نیست، مورد اجماعه. یعنی توصیق خودشون متاش توصیق اجماعی. الفرق بینهم و بین غیر احوال اجماع ان اصحاب اجمعوا على توفیقهم، ولیکن غیر اینها چنین اجماعی چی نیست. خب الان این در جا خودش بحث میشه. حالا من قرض اصلی بود که این کاری به مرسل نداره، این روایت الان مرسله، این بحثی که کردم از اینکه فنی ضرورتی نداشت اینجا مطرح بکنم اصلا، چون این مرسل این واضح هست. ما از باب استطراد خواستیم یه چیزی راجع به اصحاب اجماع بگیم که قایم در جریان باشن که مذهب نزاع در اصحاب اجماع چی هست و کجا هست و به این مرسل مربوط چی آقا نیست. کسی خیال بکند کارش نه اصحاب اجماع مرسل شجده، فقط همین مقدار. خب این روایت سندن ضعیفه، اما از جهت دلالت چی آقا؟ از جهت دلالت هم ضعف دارد، ضعفی ندارد. چرا؟ چون این روایت ماحصل این روایتی که بعده دارد مقصود این است که استفاضه و تسامح، ولو این که این مفید به اصطلاح علم نباشد، ولیکن حجت هست، اماره هست و امر مستفاض و مشهور را در ظاهر چیکار میکند آقا؟ اثبات میکند. مثل خبر عدل، صدق العادل، چطور مخبرهن رو در ظاهر چیکار میکند آقا؟ اثبات میکند. مثل بیانه، چطور اون موردی که بیانه برش قائم شد رو در ظاهر چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. خب استفاده هم همین. خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ بها به ظاهر الحق. این به ظاهر الحق مقصود همون استفاده از، چرا؟ چون در صدر این روایت، در صدر همین روایت آمده است که وقتی که هم در صدر هم در زیر، که اگر وقتی که دیدید که مردم راجب کسی گفتن او شاهده، شما او ثقه هست، شما خبرش قبول بکنید. مردم هم گفتن، توجه فرمودید؟ موضوع کلام حضرت این است که وقتی که ناس در مورد کسی گفتن، شما چیکار بکنید آقا؟ قبول بکنید. این مسئله، اصلا این روایت صدر و زیرش در مورد این است که وقتی که در ظاهر کسی، مردم راجع به او چیزی گفتن یا یک چیزی در ظاهر ثابت شد، شما قبول بکنید. علاوه فرض این که ما در غیر مورد اون عدالت شخص، چون متعقل مدلول این روایت استفاضه در عدالته، و غیر این مورد منافی و فلان و فلان ظاهر حکم بگیم، که بگیم ظاهر حکم مقصود این است که در ظاهر بین مردم سیاق این روایت همینه میگه دیگه، در ولایات، در مناکر، آخو فلانی زن فلانیه، کی گفته؟ تو دیدی؟ عقدش کردن؟ خب نه، خب من معروف دیگه، بین مردم مشهور دیگه، کافیه. تجیب فرمودی یا فلانی این آقا قاضیه، تو دیدی حکم به صلاح ایشون رو؟ میگه نه، خب جو حکم میکنند مردم، همه رو قاضی میدونن دیگه. توجه فرمودید؟ بله. یا در بعد در مثلا زبائه، خب این آقا داره بازار میفروشه، میگه ذبح کردم. این آقا از کجا میدونی که این راست میگه؟ خب میگه این آقا رو مردم میشناسن، میدونیم افراد میشناسن، بین افراد به وساقت معروفه، مشهوره. توجه فرمودید؟ و یا اینکه بین سوق مسلمین هست، حالا به سوق مسلمین هم میخوره این زبائه، چون ظاهر الحکم به اونم میخوره. حالا یکی از اون موارد ظاهر الحکم کجاست آقا؟ عدالت. یعنی یکی از اموری که در ظاهر اثبات میکند این خمسه تا اشیاء رو، اون چیه؟ استفاضه. استفاضه زنی در ظاهر چی کار میکنه آقا؟ اثبات میکنه. اماره است مثل بقیه اماره. حالا از کردم به شما این مرتبه باز این که نظر به استفاضه داشته باشه یه کفان، ولیکن میشه به یک نحوی گفت سیاق این روایت اینه، چون در مورد عدالت دارد که اگر مردم راجع به کسی گفتن او عادله، با او معامله عدالت کردن، شما او رو قبلش چیکار بکن آقا؟ قبول بکن. خب این پس غایت ما یمکن ان یستفاد من هذه المرسله اینه. چی است آقا؟ غایتش ها بتونیم استفاده بکنیم این است که استفاده حجت است برای اثبات اون امر مستفاض یا مشهور در ظاهر. در ظاهر یعنی مناکه رو، زواقه رو و شهادت رو، اون عدالت شاهد رو، یعنی انصاب رو، نسب که فلان ابن فلان، فلان پسر فلانی هست، توجه فرمودید؟ و اینا رو استفاده در ظاهر چی کار میکنه آقا؟ اثبات میکنه. باید معامله حجت کرد با آنچرا که در ظاهر به استفاضه ثابت شد. عبارت اخرای حجیت استفاضه برای اثبات امر مستفاض یا مشهور در ظاهر. خب این، خب این هیچ ملازمه ای بین حجیت اماره و بین جواز و شهاده بالاماره چی آقا؟ نیست. رب امارت تکون حجه ولکن لا یجوز شهاده بها. چرا؟ وقتی که حجت شد چرا شهادت بهش ندیم؟ به خاطر اینکه در خصوص باب شهادت نصوص وارد شده،
گفته شما نمیتونید به هر اماری شهادت بدید، باید علم باشد، علم وجدانی قطعی، اونم حسی، مثل علم که به کف یدک اینجور باید باشد. خب پس همین روایت کافی برای ما که بگه که باب ما یجوز و به شهاده با ما یکون و حجتن لإثبات الامر ظاهر، این دوتا بابشون با هم دیگه چی آقا فرق میکنه؟ یعنی مرسل قایتش کینه حجت استفاده رو برای اثبات اون امر در ظاهر اثبات بکنن. روایت دوم صحیحه هست، صحیحه حریز هست این روایت. من دیروز گفتم سند ضعیفه، چون قول معروف که این عبارت صاحب جواهر رو دیدیم لفظ تعبیر خبر کرده، خب ایشون غالبا جایی که تعبیر خبر میکنه مرادش همون ضعیفه، ولیکن قد یک تفق مثل اینجا که نه، اینجا اصلا هیچ گونه ضعفی هم در این روایت وجود چی آقا نداره، بلکه لم یشک که فی احدون، مگر پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم، که ابن هاشم گفتن که توثیق ندارد به خاطر اینکه عجل شان است که نیازی به توثیق داشته باشد، لما له من کثرت روایات و نقل الاعازم عنه و عدم تشکیک فیه من احدن. بله علایان این صحیح حریز هست، عدد سند درسته، اما این عدد دلالت ضعیفه، یعنی دلالتش به عینه مثل همون دلالت چی است آقا مرسل است. چطور؟ چون این روایت در ملامت امام صادق علیه السلام فرزندش را، یعنی حضرت یه روزی اسماعیل ابن ابی عبدالله علیه السلام به پدر بزرگوار امام صادق علیه السلام عرضه کرد که یه آقایی از من میخواد که من یه مقدار بهش قرض بدم و لکن مردم میگن که ایشون شارب الخمر. حضرت فرمود که این کارو نکن، مردم میگن شارب الخمر، تو اعتماد بهش نکن. ایشون گوش نکرد، تستری روایت داره اصلا، و تا اینکه یک سالی اتفاق افتاد، امام علیه السلام به زیارت کعبه خانه خدا رفته بودند، در حال طواف اسماعیل هم دست بر قضا و تصادف همون سال به حج رفته بود، در حالی که اسماعیل جلو بود و امام صادق علیه السلام پشت سر، حضرت دید که ایشون دست هوا برده میگه اللهم اجرنی اللهم اجرنی، خدایا در این ضرری که بر من وارد شد من اجر بده. حضرت با انگشت اشاره کرد گفت یا اسماعیل بیا، بهش گفت که والله لا اجر لك عند الله، به خدا هیچ اجری نزد خدا تو نداری. چرا؟ حالا تعلیلش رو من اینجا آوردم، بعد از اینکه فرمود اجر نداری با قسم، فرمود که وقت بلغک انه یشرب الخمر، قبلا بهت رسید خبر، فاعتمنته، تو اعتماد کردی، با اینکه سوالم کرده بود از بهش گفتیم رو، فاعتمنته. فقال اسماعیل یا ابا انی لم اره یشرب الخمر، من که ندیدم او، مثل بعضی مقدسا میگه من که ندیدم، همه چی نگه با چشم خوش باید ببینه، من که ندیدم ایشون شرب خم کرده باشد. انما سمعت الناس یقولون، از مردم شنیدم که در مورد او چی آقا میگن. فقال علیه السلام یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول، حالا بعضی که آیه خونده ده تفسیر میکنه حضرت، این جمله دوم تفسیره، یقول یصدق الله و یصدق المؤمنین فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، تمام کلام و محل استشهاد در همین جمله اخیره، که وقتی که مؤمنون یعنی جماعت مؤمنون، همینجور که از صیغه جمعش برمیاد الناس هم همینجور، این ظهور در چی دارد آقا؟ شیاع دارد، استفاضه دارد، تسامع دارد، این موضوعش همونه. که مردم که میگن یعنی چی؟ الان در عرف فارسی بگم مردم چیزی رو گفتن یعنی چی؟ اشیای دیگه. وقتی که بین مؤمنون، چون حضرت تاکید کرد مؤمنون، یعنی نه اون مردمی که لایبالی باشن، نه مؤمنون، وقتی که در بین مؤمنون یه چیزی شایع شد و شهادت دادن در مورد کسی که فلان کار هست، تو تصدیقش بکن. این عین مثل صدق العادل میموند. حالا تقریب استدلال چیه؟ برای اون کسی که میخواد به این روایت استدلال بکند برای حجیت استفاده و تسامح برای شهادت میخواد استدلال بکند، اون تقریب به این استدلال به این روایت چیه؟ این است که آقا موردش که استفاده هست. خب حضرت فرمود که صدق هم، پس معلومه که استفاده حجته، برای شهادت میشه شخص به دلیل استفاده چیکار بکنه؟ آقا شهادت بده. همین جوابش هم چی است آقا؟ این است که این روایت نظر به جواز شهادت ندارد به استفاده. این روایت میخواد بگه آقا معامله حجت بکن با استفاده، با شیا، با شهرت، مثل اینکه با خبر عدل معامله چیکار میکنی آقا؟ حجت میکنی. اینا در ظاهر همونجور که در مرسل خوندیم به ظاهر حکم، اینا در ظاهر حکم رو چیکار میکنن آقا؟ اثبات میکنن. نه اینکه تو بیا به وسیله استفاضه شهادت بگی که فی الواقع این کار از او صادر شده در محکمه. این یک دلیل دیگه میخواد. این اصلا این روایت قاصره، اصلا نظر نداره به اینکه شما شهادت بدید به او، برای او شهادت بدی. پس این علاوه بر این که علاوه بر این اساسا حکم در مورد ائتمان مالی به غیر مبنی بر چی است؟ احتیاط. عقلا تو مال میخوای به دست غیر بسپاری، عقل به چی میگه؟ تو این جاده ها چی نوشتن؟ احتیاط شرط عقله. مثل راننده که بی عقلی میکنه، تو تون میره، تو خودش و خانواده و همه رو گرفتار اسیر میکنه، دیگران هم انده همینجور یه خانواده هایی رو گرفتار میکنه. احتیاط شرط عقله یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکند، شرط میکند با تو ایها العاقل که هر کاری رو میخوای بکنی که احتمال خطر درشه، در اون کار چیکار بکن آقا؟ جانب احتیاط رعایت کن. این خلاف عقل. العقل حجتون، العقل حجتون، حجت. فلذا در مورد ائتمان مالی به غیر عقل شرط میکنه چی آقا؟ احتیاط رو، مال میخوای به دست او بدی، باید او اعتماد داشته باشی. پس این روایت بر وفق و حکم عقل هم چی آقا؟ هست. و اساسا این مورد موردیست که مبنی بر چی است آقا؟ احتیاط. فلذا این خصیصه و این خصوصیت در خصوص اعتماد مالی هست که حضرت فرمود که شما اعتماد بکن. فلذا ممکن است فقیه اینجا بگه آقا این روایت حتی دلالت بر حجیت به اصطلاح استفاضه در همه موارد ندارد. احتمال خصوصیت چی آقایی؟ المورد. همین خصوصیتی که الان گفتم که در مورد این روایت این احتمال هست مبنی بر احتیاط، آقا توجه بکنید، ظنم کافیه. ظنم چی است آقا؟ کافیه برای حکم عقل به وجوب احتیاط. ظن، مخصوصا ظن قوی، کافی نیست یا هست؟ بگید به ما هست دیگه. خب مراد حضرت همینه. پیدا شاید اندکن مؤمنون فلان. حالا آیه شریفه رو که استدلال کرده صدق، اون البته اون هم دلالت بر حجیت ما یقول الناس نداره. اون در مورد رسول خدا نازل شده که حضرت مردم چیزهایی میگفتن راجع به اشخاص، بالاخره منافقین اشخاص بالاخره مختلف دیگه. حضرت با هر جماعتی که مینشست در دعای سلام علیک احوال در دل میکردن، فلان میکردن، در ظاهر اینا تصدیق میکرد. بعد منافقین اینجا در اومدن گفتن که این آقا آدم یقولون آقا اذن، یعنی این که این حرف همه رو گوش بکنه، حالا گوشی هست حرف همه رو گوش میکنه. مذمت کردن حضرت رو که آیه نازل شد قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این اذن بودن رسول خیر، اگر تصدیق نکنه هر کدوم رو تکذیب بکنه، این موجب جدال و جنگ و دعوا و کینه و بغضا بین چی میشه؟ آقا بخواد همه رو داشته باشه. علی علی این یک تصدیق در ظاهر هست، تصدیق در ظاهر غیر از حجیت اون شی هست برای اثبات و کونه امارت شرعیه، مثل خبر عدل. توجه فرمودید؟ حالا این خدشه رو هم در دلالت این آیه چی آقا کردند؟ کسی این آیه رو نمیشه در باب حجیت خبر واحد، یکی از عدده حجیت خبر همه آیه اوزن هست، همونجا نگاه بفرمایید، مراجعه بکنید، اونجا همین خدشه رو و مناقشه رو در استدلال به این آیه در مقام چی آقا کردند. ما اما للاستشهاد به هذه الآیه من القیل والقال والنقض والابرام، همه رو اگر ما صرف نظر بکنیم، لااقل این است که اینجا مبنی بر احتیاط هست، همون چیزی که عرض کردیم، ظن قوی لازم نیست که حجت شرعی باشد، موضوع حکم عقل رو برای احتیاط چیکار میکنند آقا؟ درست میکنند. و این نظر امام ممکنه به این باشد، اگه این باشه دیگه حجیت مطلقه برای حتی استفاده و تسامر هم دلالت این صحیح چی آقا بفرمایید ندارد. فوقش اگر ما از این احتمالم غزه نظر بکنیم، غایت ما یثبت به هذه صحیح چی است آقا بفرمایید؟ حجیت استفاده، مثل حجیت خبر عهد، مثل حجیت خبر بینه، مثل حجیت بینه با حجیت الاماره غیر جواز و شهاده بالاماره هست که قبلا هم گفتیم و چند بار تکرار کردیم. این دو روایت و اشکالی که برای این دو روایت وارد میشه، این رو خواهش میکنم به همین کیفیتی که ما در این روایات تقریب میکنیم، استدلال میکنیم، ذرایف رو میاریم، نکات رو میاریم، شواهد رو میاریم از مقتضای قواعد، تفسیر آیات و غیره و غیره، ذرایف رجالی، کسی که رساله میخواد بنویسه باید این ذرایف رو بیاره. یه بزرگواری دیروز من رو دیده، نمیدونم در این جمع الان هست یا خیر، گفت من اومدم ثبت نام کردم در این معهد، و اگر چنون که به ذهنم یه جایی رسید که چند سال خارج هستم، به ذهنم یه جایی رسید که حالا من خودم نظر اینه چطور؟ گفتم خب نظر اینه باشه، تو ما در رساله سه بخشه، بخش تغییرات دارد، تحقیقات دارد، تحشیه، اون تحشیه نظر خود بنویس. براتم یه نکته آخر گفتم، گفتم تمام این ثمر کلاسایی که میاد در تر مقدماتی و زحمتی که میکشید در هنگام رساله دادن چی میشه آقا؟ اونجا معلوم میشه که اون رساله علمی که میدید اونجا آیا اون ظرایف و نکاتی رو که ما در این کلاس ها میگیم آوردید اولا در محل تقریر یا خیر؟ اگر نیاوردید اصلا ما دیگه نگاه جدی به اون بخش تحقیقات و بخش تحشیه چی آقا نداریم، چون کسی که این ظرایف و نکات رو نگرفته خب اون هم در تحقیقش ناقص میشه، مخصوصا در تحشیه نظر دادن. نظر دادن فرق اولین است که اون چیز نکات اصول گفته رو عمل داشته باشد تا بتوند با اشراف به همه این نکات اونجا چیکار بکنه آقا بفرمایید نظر بده. این انصافش اینه. و من همین الان دارم به آیین مصححین عرض میکنم، من اگر تفسیر رو ببینم که این ظرایف و نکات درش نیست، که من ظرایف و نکات رو در مرحله ثانیه این جزوه کردم دست شماست، یک نوشته اجمالی زیر کرسی هست، توجه فرمودید؟ من در اون نوشته ای که مرحله ثانیه هست تمام این جزئیات رو در اونجا میارم، نگاه میکنم، اگر یه مصححی اینا رو خوب نیارد، لحاظ نکنه، به همین جور به طرف امتیاز بیداد، اینو خط بکشیم، قبول نمیکنیم این رو. باید اینا را دقت بشه، چون این حاصل زحمت این آقاست. اگر چنانچه این آقا بر اساس این امتیاز خیال بکند که بله همه مطالب دستشیم، ما در اینجا وظیفه و بصارت خودمون انجام چی آقا نداریم دیگه. این انصافش اینه. بله این دو روایت که همونجور که صاحب جواب آوردن که در کلامشون اشاره به تمریز دارد، ضعف دلالت یا سند دارن، اما نصوص مطلقه مقام، چون یک نصوص مستفیضه، به سایت برید مراجعه بکنید در آخرین جلسه پارسال، دو سه جلسه آخر پارسال، ما این نصوص دونه دونه آوردیم، هم از کتاب هم از سنت. این نصوص حاصل مفاد این نصوصی که در مقام ما یعتبر فشهاده ما یجوز بهی از شهاده، اون نصوص آوردیم. نتیجه تحقیق اون نصوص چی شد آقا؟ این شد که انما یعتبر فی جواز الشهاده العلم الوجدانی الحسی. استشهاد کردیم به نصوصی که دیروز امروز دو سه بارم اشاره کردیم به استشهاد رو به بعد از این نصوص. خب اون رو اگه بخواد شما لحاظ بکنید، باز اون نه تنها دلالت بر حجیت استفاضه و تسامح ظنی ندارد، بلکه دلالت بر خلافش هم دارد. کمی که عرض کردم خدمت شما، این از نصوص مطلق. اما سیره چی آقا؟ اما سیره، ما سیره رو ممکن نیستیم، دیدو دمت کردم سیره رو قبول داریم، ولی اینکه این آقایین استلال به سیره نکردم، کسی من نیدم اشاره به سیره بکنن، ولی سیره برای معامله حجت با استفاضه، استفاضه قوی، ما انکارش نمی کنیم. سیره اوغلا رو عرض میکنم، تجربه فرمودید، یعنی اوغلا تطبیق اثر میدن به چیزی که بین عموم مردم چی بشه؟ آقا استفاضه بشه. یه موقع منشأش میدونه که کذبه، یک جریده ای هستی آقایی نوشته، مثل اینکه در اون جریده پهلوی راجع به پدر امام راحل نوشته بودن فلان و فلان چیزایی القاب داده بودن، بعد معلوم شد که نوشتهش اول یک شخصی به نام رشید مطلق، رشیدی مطلق، این رو یه مقاله نوشته بود، بعد این رو گرفتن تو روزنامه پخش کردن، بین مردم شایع کردن، وقتی که فهمیدن که منشأ این استفاضه اون رشیدی مطلق خائن هست، خب دیگه این استفاضه دیگه هیچ ترتیب اثری، هیچ کسی به اعتنایی به این استفاضه چی آقا نکرده، بین مردم پخش شده خود بشه. ولی اگر منشأش رو ندونن و واقعا استفاضه باشد بین عموم اغلای عالم، اینو چیکار میکنن آقا؟ ترتیب اثر میدن. من این رو انکار نمیکنم که امام علیه السلام در همین صحیحه خواست یک ارشادی هم به همین سیره چی آقا داشته باشد، مخصوصا اگر چنانچه بله این اهل استفاضه مؤمنین باشن، اشخاص لایوبادی نباشن، مؤمنین باشن، بین مؤمنین مخصوصا. الله قدر متلقن این است که سیره متشرعه رو شما بفرمایی در مورد شایع بین مؤمنین اگر چیزی بشه تصدیق اثر میدن. لذا در رساله های عملی شما ببینید آقا، یک قتل اجتهاد، یکی از طرق اثبات اجتهاد شخص مجتهد چی است آقا؟ به شیاع بین مؤمنین دیگه. حالا می کنیم کلام صاحب زیاد رو که در سه موقف از این تسامح و استفاضه بحث کرده است. یکی اصل الحجی فی اثبات الموضوعات، الثانی فی مقام القضا، الثالث فی مقام الشهاده. کلام صاحب ریاض رو میاریم. خب تا اینجا از این بحث، و ما در ختام بحث یه دو تا تذکر رو میخواستم عرض بدم که آقایون در جریان باشن. یکی این که ما در جلسه اصول آقایون سر وقت بیان، چون در فقه چون کلام تقریبا بریده بریده هست، اما در اصول یک حلقه زنجیری هست، کسی که مثلا 10 دقیقه یک ربع از اصول تأخیر بکند، خب این اون مقدمه کلام رو که ندوند، اون زیرش هم در فهمش اشکال ایجاد میشه. محمد بفرمایید، عنایت بفرمایید در اصول سر وقت تشریف بیارید، که همون 11:05 هست که انشالله ما بنا رو حتما بریم میذاریم که 11:05 وقت شروع باشد. یکی اینکه کلاس هایی که آقایون دارن برای طرح تحصیل، من دارم عرض میکنم، گوشزد میکنم که این باید موضوع اون کلاس هم اساتید رو هم آقایونی که شرکت میکنن در جریان باشن. هر بزرگواری اگه خلاف این مقررات رو دیده بیاد اطلاع بده. همه ما مسئولیم که بتونیم این نظم در این روش تحصیل اجتهاد رو، این کلاس ها رو به احسن وجه انجام بدیم، به نفع همه هست و اون هدف به این نظم و انضباط پیاده میشه، نه صرف مجرد یک چیزی رو استاد بیاد و بگرد برد، این فایده ندارد. یک شرطش این بود که آقا یک موضوع قبل از موضوع درس اصول باید این آقایون جلوتر از ما باشن. ثمرش این است که وقتی که یه درس جلوتر باشن، این آقا وقتی که میاد درس اصول میشینه آماده از ذهنش چی هست آقا؟ آمچه از غم این موضوع در اون کلاس چی شده آقا؟ مطرح شده، نقض و ابرام کرده، ذهنش آماده هست، مطالب رو خوب میگیره. فلسفه این که بیان کلاس این هست که بتونن درس خارج رو خوب بتونن خوب بگیرن. یکیش اینه که قبل از این باشد دیگه تلخیص حتما باید اساتید بخوان، جزء قانونشه. یعنی همه موضوع بحث رو یکی از آقایون باید در عرض 10 دقیقه بیاد خلاصه شد قبل بنویسد، در جمع ارائه بدد و بقیه هم بهش نقد بکنن، اشکال بکنن، ایراد بکنن در ظرف 10 دقیقه رو. یعنی این یک رو با اون 10 دقیقه که 25 دقیقه میشد مخصوص برای ارائه تلخیص و نقض ابرام آقایونه. این رو من دارم میگم الان، آقایونی که بعدن میان شما به اینا اطلاع بدید که قانون اینه، اگر چنانچه خلافش بشه به ما اطلاع بدید. ما باید اینجور باشد و الا این مفید اون فایده مقصوده چی آقا؟ نیست. و رساله نویسی آقا اهمیت زیادی دارد، همچی که اشاره کردم بارها سالا میگفتیم شخصی که زحمت میکنه دست خارج، درس خارج محلی نیست که مثل سر یک متن رو بیاد ببینه بفهمد و بعد همون متن رو اکتفا بکنه. این باید همون سر درس میشیند بفهمد که استاد میگه اون محقق اینجور گفته بر اساس فلان مبنا، اون مبنا قبلا باید ثابت کرده باشد. اگر ما اینجا ذرائعی میگیم، نکاتی میگیم، این دو مرحله دارد. یکی اینکه مرحله فهم کامل هست که این به صرف درس و استماع حاصل نمیشه، با مباحثه میشه. شما وقتی که همین رو با یک فاضل محترمی که خب سابقه دارد اومده چند سال و دستش مطالب با هم مباحثه بکنید، این موضوعات رو همین بزرگوارانی که در کلاس تدریس میکنن اساتید شما، خب با همینا یک جلسه ولو هفته دو روز همین مسائل فقهی رو هم جلسه بذارید، ولو بعد از ظهر باشه، در منزل باشه، واجب نیست اصلا در مکان معهد باشد، یه جلسه بذارید. ما اون جلسه رو مثل جلسه کلاس میدونیم از هر جهت، توجه فرمودید که اینا بیاید آقا این ذرائف رو اونجا نقض ابرام بکنید و گفتگو بشه اونجا، بحث بشه. این موجب میشه که بسیاری از اون نکاتی که در این مطالب هست اونجا برای شما معلوم بشه، خودتون ترجمه بکنید. این باید فهمیده بشه. مرحله دوم رساله نویسیه. بعد از این مرحله رساله نوشتن یعنی نظم دادن و سامان بخشیدن منطقی و فقهی و اصولی به آنچه که در ذهن شما از فقه و اصول جمع شد. در هر موضوعی بسم الله اول وارد بحث تنقیح اقوال میشید، اون وقت مقتضای قاعده، مقتضای نصوص، مقتضای ادله اونا رو بیان میکنید، نظر خودتون رو با استدلال میگید. محل تقریر که عرض کردم تحقیق معناش چیه، تحشیه معناش، همه اینها خصوصیات در این رساله طرح آموزشی نوشته شده. آیونی که هستن اگر اطلاع ندارن اون طرح آموزشی رو مطالعه بفرمان، تمام جزئیات اونجا نوشته شده. بله من خواستم برای سال اول سال این تذکرات رو بدم. اگر هم بزرگوارانی ابهامی چیزی دارن اونجا آیون هستن، ابهامات کیفیت این کلاس ها، کیفیت مطالعات، کیفیت رساله نویسی، کیفیت تحقیقات، حتی ما جزوه قبلا از ما آیون اومدن سوالاتی کردن در سیر تحقیق، این جزوه تو سایت هست، خب مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.